رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 صبح به وقت افغانستان و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز شنبه دوم می سال 2015 میلادی که مطابق 12 ثور 1394 شمسی می باشد. برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
برگزاری نشست بین الافغانی بین مقامات افغان و گروه طالبان در قطر، احتمال اشتراک ایران در مذاکرات صلح سوریه و حمله حوثی های یمن بر پوسته های مرزی عربستان سعودی.
برنامه خبری این ساعت را باز با گزارشات که در واشنگتن و از افغانستان ارسال شده است پیشکش شما می داریم. فراهمی خون به طور مجانی برای افراد بی بضاحت در سوی یک نهاد خیریه در ننگرهار، گزارش از افغانستان، واکنش ها مبنی بر صدور اتهامات جنایی علیه 6 افسر امریکایی، گزارش از واشنگتن، افزایش تلفات ناشی از زلزله در نیپال و نبود مواد خوراکی را می شنوید. نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم شما می شود. امید که تأخیر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم با شما. مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. قرار است امروز شنبه نشست زیر نام گفتگوی بین الافغانی با اشتراک مقامات افغان، نمایندگان گروه طالبان، اعضای شورای عالی صلح افغانستان، کارشناسان مستقل و سایر گروه های مخالف حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار گردد. جزئیات بیشتر این مطلب را از رویا زمانی میشنویم.
هدف برگزاری این نشست یافتن راه‌های کاهش اختلاف بین حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گروه طالبان گفته شده است. یکی از کارشناسان مستقل که در این نشست اشتراک می‌کند با صدای آمریکا گفت که این نشست برای زمینه‌سازی آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان برگزار گردیده است. این کارشناس که نخواست از او نام برده شود همچنان علاوه کرد که مقامات افغان که در نشست قطر اشتراک می کنند با علاقه شخصی خود در این نشست اشتراک نموده و از حکومت افغانستان رسما نمایندگی نمی کنند. یک سخنگوی گروه طالبان به صدای آمریکا گفت که نمایندگان گروه برای اشتراک در نشست قطر پس از آن تصمیم گرفتند که توافق صورت گرفت تا این نشست مذاکرات صلح تلقی نگردد.
ملل متحد اشتراک ایران در مذاکرات مقدماتی در مورد بحران سوریه را تایید کرد. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که مذاکرات مقدماتی شامل جلسات جداگانه با تمام جناح‌های درگیر در بحران سوریه بوده تا دیده شود که آیا امکان برگزاری دور دیگر مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ سوریه وجود دارد یا خیر. ایران متحد کلیدی حکومت بشار الاسد بوده و اشتراک آن کشور در این مذاکرات مهم تلقی می گردد. ایران در دو دور مذاکرات قبلی که به ناکامی انجامید اشتراک نکرده بود. قرار است مذاکرات مقدماتی برای حل بحران سوریه روز دوشنبه در ژنو آغاز گردد. در اثر حمله شورشیان حوثی یمن بر پوسته های مرزی عربستان سعودی که درگیری شدید را در پی داشت، 3 سرباز سعودی و 10 شورشی کشته شدند. این در حال است که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یمن روز جمعه نیز ادامه پیدا کرد. در اثر یکی از این حملات هوایی بر صنعا، پایتخت یمن، حداقل 20 غیر نظامی کشته شد. حمله شورشیان حوثی بر پوسته های امنیتی سعودی ها یکی از شدیدترین درگیری های مرزی پس از آغاز حملات هوایی عربستان بر یمن بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروی بحریان کشور ممکن است کشتی های تجارتی سایر کشورها هنگام بور از تنگه هرمز محافظت کند. جزئیات بیشتر را باز هم رویا زمانی تقدیم می کند.
مقامات وزارت دفاع گفتند که کشتی‌های جنگی متعلق به نیروهای بحری این کشور تا کنون 4 کشتی دارای پرچم آمریکا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کردند. دگروال پاترایدر، سخنگوی قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی که مسئول انجام عملیات در شرق میانه است، گفت که در حال حاضر هر کشتی آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز می تواند طالب کمک از نیروی بحری آمریکا شود. تنگه هرمز یک از مهمترین مسیرهای تجارتی جهان به شمار می رود. ایالات متحده تصمیم همراهی کشتی های تجارتی را پس از آن اتخاذ کرد که روز سه‌شنبه نیروهای سپاه انقلاب ایران یک کشتی تجارتی شرکت مرسک تگرس را که با پرچم جزایر مارشال در حرکت بود بازداشت کردند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به پیشواز از رسیدن 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات روز جمعه با 3 خبرنگار مهاجر دیدار کرد و از کارهای آنان تقدیر به عمل آورد. آقای اوباما گفت که این 3 خبرنگار در داخل کشورهایشان به خاطر فعالیت در راستای بازتاب دادن حقایق با رفتار خشن روبرو بودند. این 3 خبرنگار شامل دیوکی و بلاگ‌نویس ویتنامی، لیلی منگیشا خبرنگار ایتوپیایی و فاطمه لیسوا خبرنگار از منطقه قفقاز شمالی روسیه می باشند. فاطمه اکنون برای بخش روسیه صدای آمریکا کار می کند. ایالات متحده به این 3 خبرنگار پناهندگی سیاسی داده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و ارسین یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین از روسیه خواستند تا آن کشور تعهدش را در قبال آتش بس در شرق اوکراین عملی کند. توافق آتش بس در شرق اوکراین که به نام موافقتنامه منسک یاد می‌گردد، خواستار یافتن راه حل مسالمت‌آمیز به بحران اوکراین و کاهش دخالت نظامی در شرق آن کشور می‌باشد. قصر سفید گفت که معاون رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اوکراین طی یک صحبت تلفنی روی وضعیت امنیتی اوکراین و برنامه اصلاحات در آن کشور نیز صحبت کردند. اتحادیه افسران پلیس بالتیمور میگوید که پلیس مسئول مرگ فریدی گری، جوان 25 ساله سیاه‌پوست نمی باشد. اتحادیه افسران پلیس بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ارسال نامه به سارنوال آن شهر از مرگ فریدی اظهار تأسف نموده، اما گفت که انگیزه های سیاسی سبب شد تا 6 افسر پلیس در مرگ او متهم شناخته شود. این در حال است که صبح روز جمعه سارنوال شهر بالتیمور 6 افسر پلیس را که فریدی را بازداشت نموده بودند به دست داشتن در مرگ او متهم کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. و ایرباس شرکت طیاره سازی اروپایی روز جمعه گفت که علیه ادارات استخباراتی آلمان و امریکا اقامه دعوا می کند. این اقدام ایرباس پس از آن اعلام شد که رسانه های آلمانی گزارش دادند اداره امنیت ملی امریکا با کمک اداره استخبارات آلمان یا BND بر فعالیت های شرکت ایرباس جاسوسی نموده است. شرکت ایرباس که طیاره های ملکی و نظامی تولید می کند، رقیب اصلی بوینگ شرکت طیاره سازی آمریکا به شمار می رود. شرکت ایرباس با صدور اعلامیه ای گفت که هدف فعالیت های جاسوسی صنعتی قرار گرفته و قرار است از این بابت به سارنوالان آلمان شکایت کند. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، ساعت 9:09 شب به وقت واشنگتن و 5:39 صبح به وقت افغانستان شده است و شما شنونده برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در گزارشات این ساعت، در ننگرهار یک نهاد خیریه آغاز به فعالیت نموده که برای مریضان بی‌بضاعت در همه کشور خون مجانی پرداخت می کند. این نهاد به ابتکار فعالان فرهنگی این ولایت تأسیس شده و در مدت 4 ماه گذشته بیش از 2000 عضو افتخاری در همه کشور دریافت نموده و 10,000 سیسی خون مجانی به مریضان در همه کشور پرداخته شده است. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر این گزارش.
بنیاد خیریه جوان که از مدت 4 ماه به این طرف در ولایت ننگرهار با فعالیت آغاز نموده، اکنون یک منبع خوب برای دارات صحت در زون شرق است. این نهاد از روز ایجادش تا اکنون بیش از 170 هزار سیسی خون را به طور مجانی به نیازمندان در سرتاسر کشور اهدا کرده است. نهاد خیریه جوان توجه جوانان فعال را به خود جلب و به سرعت در حال افزایش است و تا امروز بیش از 2000 عضو افتخاری داران ثبت نام کرده است. انجینر راحتگل زیارمل ترا و مؤسس این نهاد به رادیو آشنا گفت که تا چند قبل تمامی امور این ابتکار فقط با یک قلم، یک کتابچه کوچک و یک تلفن ساده و پیش برده می شد. اما تاثیرات آن به اندازه یک شفاخانه بزرگ می باشد.
کارای ما کمی منظم شده، از کتابچه لیست ما به دیتابیز رفته و شما شاید هستین که ما وبسایت لانچ کردیم که در وبسایت بانک خونی آنلاین داره و در او بانک خون هر کس با کدام خون که نیاز دارن اونا سرچ کرده میتن و دونر پیدا کرده میتن با امو دونر مستقیما تماس گرفته میتن.
انجینر زیارمل میگوید که بیشتر اهدا کنندگان خون را از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک جذب کردن. اکرام را اکرام از اعضای این شبکه در مورد چگونگی اهدای خون به مریضان چون این حرف میزند.
کدام وقت که مریض پیدا میشن، مریض برای ما زنگ میزنن، به دونر خود باز زنگ میزنم، برش میگم که به شبخانه مریض است و برین به او خون هدیه کنین. دونر ما میره به شبخانه و در اوجه خون خود به مریض میده. پیش ما تلفن نمبر و نام دونر ثبت است. ما که در هر جای باش نمبر دونر را دایل میکنم و در شبخانه روان میکنم.
ردوان الله شپون یک تن دیگر از جمع کنندگان خون در ننگرهار است که به تنهایی از مدت یک سال با این طرف از طریق فیسبوک به مریضان خون جمع آوری می کند. او می گوید که انگیزه آغاز کارش نیازمندی بیماران به خون بوده است. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار فعالیت های این شبکه افتخاری فرهنگیان ننگرهار را یک همکاری خوب و مؤثر می داند.
اکثر واقعیات که دست دوینه کم اکثر مفتی گوسه آقا گروپون کم یافته
در اکثر واقعیات با کمبود خون رو برو بشوید گروپیان کم یافت می باشد، بخصوص برای مریضانی که خون تازه نیاز دارند. با شدت کارهای این نهاد آنان هر وقت خون تازه را دریافت خواهند نمود و این مشکل هم به زودی حل خواهد شد. مریضان و مریضداران از فعالیت‌های این شبکه نهایت راضی‌اند. آنان می‌گویند که در عرصه دریافت خون همه نیازمندی‌هایشان در شفاخانه‌های زون شرق حل شده است. عبدالهادی اسد یک تن از مریضدارانی که مریضش را به شفاخانه مرکزی جلال‌آباد آورده و با تازگی برای او خون از شبکه خیریه ژوند دریافت نموده است، می‌گوید:
با وجود آمدن نهاد ژوند بسیار زیاد استش مردم راضی است. خود ما هم چنان یک مریض داشتیم زیاد ضرورت به خون داشت، کدام نهادی نبود که بر ما کمک می نمود. نهاد ژوند دستگیری ما را کرد و بر ما خون تهیه کرد، مریض ما را نجات داد، بسیار ازش خوش هستیم.
نهادی خیریه ژوند تنها در حادثه هفته گذشته کابل بانک در جلال آباد بیش از 500 خریط خون به مجروحین مهیا نموده بود و صدها تن را ماده اهدای خون نموده بود. چندین نهاد کوچک دیگر که پیش از این به گونه انفرادی در زمینه فعالیت داشت اکنون بیشتر تشویق شده و نهاد خیریه جوان را همراهی میکنند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، لوئیس آرنوال شهر بالتیمور ایالت مریلند در حومه شهر واشنگتن دی سی روز جمعه اتهامات جنایی را علیه 6 افسر پلیس که در دستگیری فریدی گری 25 ساله دخیل بودند وارد کرده و گفته است که معاینات طبی ایالتی نشان می‌دهد که مرگ گری در توقیف پلیس قتل بوده است. بعد از این اعلامیه چندین قانونگذار امریکایی و رئیس جمهور اوباما واکنش نشان داده و میگویند که عدالت باید پیاده شود. نماینده شهر بالتیمور میگوید که تصمیم گرفته شده امروز برای مردم شهر بالتیمور با در نظر داشت روابط تیره میان پلیس و امریکایی های سیاه پوست یک پیروزی می باشد. سیندی سین خدا خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. الیاس کومنگ دموکرات از ایالت مریلند می گوید که حادثه شهر بالتیمور مربوط به ذات او می شود. او در یک فاصله کوتاه جایی که فریدی گری جوان سیاه پوستی که توسط پلیس دستگیر و در جریان توقیف پلیس جان باخته است زندگی می کند. این محله نقطه عمده اعتراضات مردم شهر بالتیمور می باشد. کومنگ بعد از اعلام اتهامات علیه 6 افسر پلیس که در این قضیه دست داشت در یک کنفرانس خبری بیان داشت که او حیران به این است که آیا پلیس از وضعیت گری در جریان توقیف آگاه نبود. او میگوید آیا کسی حالت گری را دیده بود؟ آیا افسران پلیس این مردی که فرزند یک مادر بود دیده بودند؟ آیا آنها این جوان را که برای زنده بودن تلاش میکرد دیده بودند؟ آیا افسران پلیس گری را به عنوان یک انسان دیده بود یا خیر؟ امروز به خدا شکر می کنم که ساروان شهر بالتیمور و تیم کاری و حالت گری را دیده و شنیده است. کومینگز می گوید مردم غریب شهر بالتیمور هیچگاهی در زندگی خود هیچ نوع از پیروزی را تجربه نکرده بودند، اما اعلامیه امروز یک پیروزی برای آنان می باشد، زیرا آنان احساس می کنند که همه دردهای آنان شنیده و دیده شده است. او از مصبا وکیل مدافع شهر نیز ابراز تشکر کرد. کومینگز تاکید کرد که اتهامات جنایی علیه 6 پلیس اعلام شده است فقط آغاز این روند است. او گفت که شهر بالتیمور فراتر از مشکلات با پلیس، با سایر مشکلات مانند عدم دسترسی به تعلیم و نبود فرصت‌های شغلی روبرو است. در همین حال، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان در واکنش به تصمیم لوی سارنوال شهر بالتیمور مبنی بر مرگ فریدی گری بیان داشت که او میگوید این امر کاملا مهم است. آنچه به فریدی گری اتفاق افتاده است حقیقتا معلوم شود. برایم امری است که نباید در مورد مراحل قانونی اظهار نظر کنم، اما می توانم به شما بگویم که عدالت باید پیاده شود. تمام شواهد باید ارائه گردد. افراد دخیل در این موضوع نیز باید با در نظر داشت قانون مراحل قانونی را طی کنند. بنابراین می خواهم اطمینان دهم که سیستم حقوقی ما آنچنانی که باید باشد دست به کار است. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان در کانگرس ایالات متحده در یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی گفته است که اتهامات جنایی وارده بر 6 افسر پلیس اگر حقیقت داشته باشد عملی است که غیر قابل قبول و ظالمانه می باشد. به تاریخ 12 اپریل فریدی گری زمانی که در شهر بالتیمور ایالت مریلند توسط پلیس دستگیر می شد از ناحیه ستون فقرات به صورت جدی آسیب دید و یک هفته بعد از توقیف پلیس جان باخت. دوشنبه گذشته بعد از مراسم تشییع جنازه وی اعتراض کنندگان به خاطر مرگ گری دست به مظاهرات خشونت آمیز زدند که در نتیجه آن 15 پلیس زخمی شد و برای جلوگیری از خشونت های بیشتر قیود شبگردی از ساعت 10 شب الی 5 صبح برای یک هفته در شهر بالتیمور نافذ شد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
در شب 11 سپتامبر سال 2012 میلادی، گروه دهشت‌افکن انصارالشریعت بالای محوطه حکومت ایالات متحده در بنغازی لیبیا حمله کرد. تندروان با استفاده از ماشیندار، راکت انداز و آوان محوطه ماموریت خاص ایالات متحده و محلات مربوط به آن را چندین بار مورد هدف قرار دادند که در نتیجه آن 4 آمریکایی به شمول سفیر ایالات متحده کشته، 2 آمریکایی و 3 پرسنل محافظ قراردادی لیبیایی زخمی شدند. پاداش برای دستگیری پیشنهاد شد و حملات جستجوی فشرده و جدی برای کسانی که مسئول حملات بودن راه اندازی شد. به تاریخ 15 جون، پرسنل نظامی ایالات متحده یکی از مظنونین عمده را در جریان حملات دستگیر کردند. احمد ابو خطاله، یکی از رهبران ارشد انصارالشریعت در بنغازی به قتل و سایر اتهامات متهم شده است. سایر کسانی که در این حمله دخیل بودند، فراری باقی ماندند. و ایالات متحده هر اقدامی را انجام خواهد داد تا ببیند که عدالت تامین شده است. انصارالشریعت که بعد از سرنگونی معمر القذافی رهبر طولانی مدت لیبیا ایجاد گردید، در بسیاری از حملات در شرق لیبیا دخیل بوده است که غیر نظامیان را هدف قرار داده و مقامات امنیتی و سیاسی را یا به قتل رسانیده و یا هم آنان را مورد سوء قصد قرار دادن. اعضای آن گروه تهدید به منافع ایالات متحده در لیبیا است و این گروه به مثابه یک سازمان دهشت افکن بین‌المللی شناخته شده است. در این راستا برنامه انعام برای عدالت پیشنهاد پاداش 10 میلیون دلاری را به معلومات می دهد که موجب دستگیری هر فردی که مسئول حمله بنغازی است شود. ایالات متحده تضمین می کند که تمام گزارش ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هویت تمام معلومات دهندگان به صورت مخفی حفظ خواهد شد. در صورتی که مناسب باشد، ایالات متحده آماده است تا معلومات دهندگان را به مکان دیگر جابجا کند. اگر شما چنین معلومات را در دست دارید، به دفتر امنیت منطقه‌ای در نزدیکترین سفارت ایالات متحده تماس بگیرید و یا به وبسایت www.rewardsforjustice.net و یا هم با آدرس ایمیل info@rewardsforjustice.net تماس حاصل کنید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
در ادامه گزارشات این ساعت، نیپال تا هنوز هم در مبارزه و تقلا با تخریبات گسترده و ویرانی های ناشی از زلزله به شدت 7.9 به مقیاس ریکتر است که شنبه گذشته کتمندو و اطراف آن را تکان داد. راه های مواصلاتی برخی از مناطق شدیداً آسیب دیده به خاطر زلزله، لغزش زمین مسدود گردیده و مشکلات کمک رسانی و صحی را به بار آورده است. یک گروه خبری صدای آمریکا از دورترین ساعت آسیب دیده زلزله نپال که در 80 سال پسین سابقه نداشته است، گزارش می‌دهند که نگرانی از افزایش رقم تلفات تا هنوز هم وجود دارد. این مطلب استیف هرمن خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
رقم تلفات ناشی از زلزله شنبه گذشته در نیپال به 6200 نفر رسیده و گروه های نجات ابراز نگرانی میکنند که مسدود بودن راه های مواصلاتی به قریه ها و مناطق دوردست و عدم فراهم آوری کمک های اولیه صحی و مواد غذایی میتواند رقم تلفات را بیشتر از پیش سازد. مجیگوان یک قریه کوچک ماهیگیران نیپالی است که در کرانه دریای اندراواتی موقعیت دارد، اما اکنون از صفحه نقشه ناپدید شده است. تمامی 50 خانه ساخته شده از سنگ و چوب در آن قریه در نخستین تکان زلزله روز شنبه با خاک یکسان شد. گروه خبری صدای آمریکا برای رسیدن به قریه مجیگوان چندین ساعت در سرک تازه باز شده سفر کرده و پس از آن از یک سراشیبی پایین شده و از مزارع شالیکاری گذشتند. در آن قریه 5 تن جان خود را از دست داده که یک پسر نوجوان تا هنوز هم ناپدید بوده و نزدیک به 20 باشنده آن قریه مجروح شده است. آکاش مجی میگوید وقتی از قریه به نزدیکترین شهرک که در آنجا مواد کمکی توزیع میشد رفتند، دیدند که تمامی مواد تقریبا در دست دکانداران مرفع قرار دارد که منازل ملکیت هایشان آسیب جدی ندیده است.
ما در مانده ایم، نه جایی برای بود و باش داریم و نه هم چیزی برای خوردن داریم.
قریه مجیگوان قدامت چندین دهه‌ای دارد، اما باشندگان آن که ماهی گیرند اکنون به فکر اعمار و ایجاد منازل مستحکم تر شدند.
اگر
ساختمان‌های مشابه به گذشته را در این منطقه دوباره اعمار کنیم، با همچون رویدادهای باز هم تخریب خواهد شد. پول نداریم تا خانه‌های مستحکم‌تری را بسازیم. کی به فکر ما خواهد بود؟ اگر کدام مؤسسه غیر انتفاعی یا NGO یا هم کدام اداره اجتماعی به سراغ ما بیاید و کمکمان کند، از خطر نجات خواهیم یافت. در غیر آن چیزی برای بقای زندگی در دست نداریم.
در راتومیتی یکی از کوهپایه های همالیا 12 تن جان خود را از دست دادند. هیچ کدام از کلبه های خاکی و سنگی دیگر قابل بود و باش نیست. استیف هرمن خبرنگار صدای آمریکا میگوید که حیوانات نیز از شدت و تخریبات زلزله در امان نمانده اند.
There are not just human casualties, but also livestock that have been lost.
برای تلفات انسانی مردم مواشی خود را نیز از دست دادند. گاو، گوسفند، بز و مرغ در زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته قرار گرفتند. خسارات انگفت مالی برای این مردمی که برای امرار معاش خود شب و روز کار می‌کنند وارد آمده است.
مجروحین منتظر رسیدن کمکند که شاید روزها و یا هم هفته‌ها را در بر گیرد. گروه خبرنگاران صدای امریکا حین برگشت به سوی کتمندو در کنار سرک با زن روبرو شدند که از زیر مخروبه های منزلش زنده بیرون آمده بود. خبرنگار صدای امریکا می گوید که آن زن 5 روز در کنار جسد شوهرش در زیر آوار گذشتانده بود و یگان امبولانس شهرک هم مصروف کار در جای دیگری بود و بدون پرداخت پول برای حمل و نقل هیچ وسیله رسیدن به شفاخانه وجود ندارد. با گفته هرمن در نهایت یک پلیس لاری را که از سرک عبور میکرد متوقف کرد و او را قانع ساخت تا آن زن مجروح را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال دهد. منابع و گروه های کمک رسان که در مناطق آسیب دیده نیپال مصروف کارهای بشری اند هشدار میدهند که نبود مقدار کافی کمک های اولیه و مواد خوراکی میتواند فاجعه از قبل ایجاد شده را در نیپال بدتر سازد.
توجه کنید به خلاصه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است امروز شنبه نشست زیر نام گفتگوی بین الافغانی با اشتراک مقامات افغان، نمایندگان گروه طالبان، اعضای شورای عالی صلح افغانستان، کارشناسان مستقل و سایر گروه های مخالف حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار گردد. هدف برگزاری این نشست یافتن راه‌های کاهش اختلافات بین حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گروه طالبان گفته شده است. ملل متحد اشتراک ایران در مذاکرات مقدماتی در مورد بحران سوریه را تایید کرد. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که مذاکرات مقدماتی شامل جلسات جداگانه با تمام جناح‌های درگیر در بحران سوریه بوده تا دیده شود که آیا امکان برگزاری دور دیگر مذاکرات برای پایان دادن به جنگ سوریه وجود دارد یا خیر. در اثر حمله شورشیان حوثی یمن بر پوسته های مرزی عربستان سعودی که درگیری شدید را در پی داشت، 3 سرباز سعودی و 10 شورشی کشته شدند. این در حال است که حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی بر یمن روز جمعه نیز ادامه پیدا کرد. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که نیروی بحریان کشور ممکن است کشتی های تجارتی سایر کشورها هنگام عبور از تنگه هرمز محافظت کند. مقامات پنتاگون وزارت دفاع امریکا گفتند که کشتی های جنگی متعلق به نیروی بحریان کشور تا کنون 4 کشتی دارای پرچم امریکا را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با پیشواز از رسیدن 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات روز جمعه با 3 خبرنگار مهاجر دیدار کرد و از کارهای آنان تقدیر به عمل آورد. آقای اوباما گفت که این 3 خبرنگار در داخل کشورهایشان به خاطر فعالیت در راستای بازتاب دادن حقایق با رفتار خشن روبرو بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و ارسین یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین از روسیه خواستند تا آن کشور تعهدش را در قبال آتش بس در شرق اوکراین عملی کند. اتحادیه افسران پلیس بالتیمور می گوید که پلیس مسئول مرگ فریدگری جوان 25 ساله سیاه‌پوست نمی باشد. اتحادیه افسران پلیس بالتیمور در ایالت مریلند امریکا با ارسال نامه به سارنوال آن شهر از مرگ فریدی اظهار تأسف نموده، اما گفت که انگیزه های سیاسی سبب شد تا 6 افسر پلیس در مرگ او متهم شناخته شود. و ایربس شرکت طیاره سازی اروپایی روز جمعه گفت که علیه ادارات استخباراتی آلمان و امریکا اقامه دعوا می کند. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید که ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. همچنان شما مطالب جالب رادیو آشنا صدای امریکا را در صفحه فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس dari.voa.com دنبال کرده می توانید. این بود داشته های این ساعت ما که تقدیم شما شد. نیم ساعت بعد در خدمت شما دوباره قرار می گیریم و حالا تا لحظات بعد برنامه پشتو آمده نشر است.